پخش شبکه فرهنگ و برنامه ادبگردی. ادبگردی برنامه از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ.
بیا ساقیان می که حال آورد، کرامت فزاید کمال آورد. به من ده که بس بی دل افتادم، و از این هر دو بی حاصل افتادم. بیا ساقیان می که عکسش سجاب، به کیخسرو و جم فرستد پیام. بیا ساقیان کیمیای فتوح، که با گنج قارون دهد عمر نو. بده تا به رویت گشایند باز، در کامرانی و عمر دراز. بده ساقیان می کزو جام جم، زند لاف بینایی اندر عدم.
بیا ساقی آن می که حالا برد، کرامت فزاید کرد. به من ده که بس بی دل افتاده وزین هر دو بی حاصل
یاد و نام خداوند متعال. سلام عرض بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه ادبگردی. من بهرام پروین گنابادی هستم و به همراه همکاران عزیزم در برنامه ادبگردی در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز، جلسه گذشته درباره غزل معروف مرحوم علامه طباطبایی بحث کردیم و گفتم چرا در اون غزلی که معروف شده به کیش مهر، مرحوم علامه طباطبایی از بهار سخن میگن و در بهاران دعوت میکنند به نوشیدن می عرفانی. و اونجا عرض کردم که در ادبیات عرفانی ما یکی از نمادها و تمثیلهای بسیار پرکاربردشون می هست و عرضم این بود که در ادبیات عرفانی عشق رو، چون عشق باعث میشه شما خودتون رو فراموش بکنید، باعث میشه که انسان خودش رو به یاد نیاورد، اون چیزی رو که دوست داره، اون معشوق که دوستش داره، اون مد نظرش باشه و خودش رو در برابر اون هیچ ببینه و خواسته های خودش رو روش پا بگذاره، عشق رو به می تشبیه میکنن. میگویند همانطور که عشق باعث میشود انسان خودش رو فراموش کند، می هم باعث میشه که انسان خودش رو فراموش کنه. و چون می باعث میشه انسان خودش رو فراموش کنه، ما این رو به عشق تشبیه میکنیم و میگوییم می عشق، شراب عشق. عشق باعث میشه شما صفات منفی خودتون رو از بین ببرید و می هم باعث میشه که انسان خودش رو، من منفیش رو از بین ببره. در ادبیات عرفانی ما یکی از مهمترین شاخصه ها از بین بردن صفات منفیه. عرض کردم هسته مرکزی تمام تعالیم عرفانی ما به اینجا ختم میشه که انسان خودش رو، خود در تعبیر عرفانی یعنی من منفی، اون خودخواهی های منفی که باعث میشه انسان صفات منفی رو کسب کنه یا این صفات منفیش رو پرورش بده، باید از بین ببره، به جایی برسه که خود در میان نبیند، یا خود را مبین که رستی، خودش رو نبینه، خودخواهیاشو کنار بگذاره. بعد برای این تمثیل می رو به کار میبرن، میگن می مثل عشق، همونجوری که عشق باعث فراموشی خود میشه، می هم میشه. و بعد اون چیزهایی که مربوط به می هست در ادبیات عرفانی وارد میشه. بعد ساقی نقشی میگیره در شعر حافظ. ساقی گاه معشوقه و گاه انقدر بالا میره که با معشوق ازلی و ابدی یعنی خداوند یکی میشه. انقدر مفهوم متعالی میگیره واژه ساقی. در شعر عرفانی ما ژانر رو داریم، نوعی رو داریم به نام ساقی نامه. در آغاز برنامه‌ام شعری رو که براتون خوندم ساقی نامه معروف حافظ هست. خیلی ها حافظ رو در واقع به نوعی نخستین ساقی نامه سرا میشناسند. بله دوستان، آغاز برنامه ساقی نامه معروف حافظ رو با مطلع بیا ساقیان می که حال آورد، کرامت فزاید کمال آورد رو براتون خوندم. در همین بیت اولیه دو تا نکته مهم درش هست. یکی این که ساقی رو خطاب قرار میده، در ساقی نامه حتما باید ساقی خطاب قرار بگیره. و دوم این که حتما از ساقی میخواهند که معانی متعالی و چیزهای بزرگ و موضوعات حکمی و عرفانی رو به اونها بیاموزه و ساقی‌نامه باید مفاهیم بلند داشته. همون اولش میگه بیا ساقیان می که حال آورد، کرامت فزاید کمال آورد. در تعریف ساقی‌نامه، یعنی اون ژانر، نوع ادبی ساقی‌نامه، گفتند که نوعی شعر هست در خطاب به ساقی، در بیان معانی متعالی و موضوعات عرفانی و حکمی. بعد بعضی از قدمای ما و متخصصین در واقع بلاغت فارسی، قالب‌های شعر فارسی، انواع ادبی، اومدن شروطی رو بر این در همون زمان‌ها گذاشتن. یکی از شروط اینه که حتما مفاهیم بلند درش باشه. شرط دوم اینه که حتما در قالب مثنوی باشه و اون هم در همین وزنی که خدمتتون گفتم، بحر متقارب مسمن مقصور یا محذوف. میگن حتما در قالب مثنوی بحر متقارب باشه و اینکه مفاهیم بلند داشته باشه، دو تا شرط اصلی برایش ذکر کردن. البته ما تمام ساقی‌نامه هامون مفاهیم بلند عرفانی رو داره، ولی از اینجا به بعد ساقی‌نامه دو دسته میشه. یک سری ساقی‌نامه هایی داریم که بهشون میگیم ساقی‌نامه های وابسته، یک سری ساقی‌نامه هایی داریم که بهشون میگیم مستقل، بدون وابستگی، غیر وابسته. بسیاری از ساقی‌نامه های ما در قالبی غیر از قالب مثنوی هستن. بعضی وقتا هم خیلی کوتاه، همون که در قالب مثنوی نیست، دو بیته، در غزلی میاد یا در آغاز مثنوی میاد یا در پایان مثنوی خطاب به ساقی میکنه، ازش میخواد که مثلا این کار رو بکنه، من بیدل افتادم، می به من بده که در حقایق جهان رو به روی من باز کنه. همین دو بیت میشه یک ساقی‌نامه، اما ساقی‌نامه وابسته که در یک قالب دیگه اومده. ولی یه سری ساقی‌نامه های مستقل هم داریم که بدون اینکه وابسته باشه به منظومه و در آخر یا اولش این دو بیت بیاد و منظومه ادامه کار خودشو بده، تمامش درباره ساقی‌نامه است و مدام حالهای گوناگون، احوال گوناگون رو از ساقی میخواد. این احوال چی هستش که از ساقی میخوان که این کار رو بکنه، اون کار رو بکنه؟ بله دوستان، در همین بیت اول ساقی‌نامه حافظ که میگه بیا ساقیان می که حال آورد، یک نکته بسیار کلیدی و یک اصطلاح کلیدی و مهمی رو حافظ آورده و از ساقی اون رو میخواد. اون هم حال هست. میگه بیا ساقی آن می که حال آورد. این حال چیست؟ در ادبیات عرفانی ما یکی از مهمترین اصطلاحات همین اصطلاحات حاله که جمعش میشه احوال. بسیاری از اون فراق‌هایی که در شعر عرفانی میبینید که سالک دچار فراق شده و دنبال اینه که به وصال برسه، بسیاری از اون انتظارهایی که میبینید در شعر فارسی، عاشق در انتظار این حال هست و این حال در واقع به نوعی گاهی جای معشوق رو میگیره برای یک سالک و عارف. خیلی از این فراق‌ها فراق‌های حال هست و آرزوی وصال حال رو دارن که جمعش میشه احوال. بذارید من اینجوری براتون توضیح بدم. ببینید، در ادبیات عرفانی ما میگویند که یک انسان وقتی در وادی عرفان قدم میگذارد، سالک می شود، حرکت می کنه به سوی خداوند بره، 7, 8, 9, 10 بعضی هم 12 مرحله رو گفتن که باید بگذراند. اون مراحل رو اصطلاحا در ادبیات عرفانی بهش میگند مقامات. این مقامات رو باید طی بکنه. اولین مقام هم در واقع توبه هست و میگن توبه وقتی دست میده که یه اتفاقی میفته. اون اتفاقو که منجر به توبه میشه بهش میگن واقعه. یه حادثه اتفاق میفته که طرف متنبه میشه و به خودش میاد، زمینه فراهم میشه، توبه میکنه. این توبه هم که میکنه، میدونی توبه در معارف ما بازگشت به سوی خداست و اینکه خداوندم بپذیره، برگرده، دست سالک رو بگیره و با خودش همراه بکنه. این واقعه اگر نگاه بکنیم در سرگذشت عرفامون میبینیم که غالبا براشون این واقعه اتفاق افتاده. فقط تک و توک عرفای هستند که واقعه نداشتن و این واقعه خیلی مهمه. وقتی این واقعه اتفاق میفته، عارف تو اون چشش واز میشه که داره اشتباه زندگی میکنه و بعد توبه میکنه. بعد باید زهد به ورزه، صبر کنه، عشق، توکل، این مراحل رو طی میکنه که بعضی میگن 9 تاست، 10 تاست، 12 تاست، ولی غالبا روی 7 تا توافق کردن. یعنی هی سیغل خورده تو این کتاب های عرفانی رسته به این 7 تا. این 7 مقام رو که طی کرد، مثل یه دانش آموزی میشه که رفته کلاس اول دبیرستان رو طی کرده تا دیپلم، هم یک سری معلوماتی رو کسب کرده و مدرکی گرفته و هم تجاربی اندوخته. اون کسی که وارد کلاس اول دبستان میشه یا اول دبیرستان میشه یک نوجوان بی تجربه است، ولی وقتی دیپلمشو میگیره یک جوان با معلومات و مجرب، تجربه های رو آموخته. در تشبیه میگویند این مقامات مثل کلاس های درسه که شما میگذرونید. خب حاصلش چیست؟ حاصلش معلومات و تجربه هایی که به دست میارید. اون معلومات و تجربه هایی که به دست میارید از این مقامات اسمش میشه احوال. و این احوال تو کتاب های عرفانی بعضی ها 8 تاست، بعضی 10 تا، بعضی 12 تا، غالبا رو 10 تا توافق کردن. این احوال حالها به عارف بعد از طی کردن مقامات گاهی دست میدهد، نه همیشه. و در تعریف حال میگویند واردیست غیبی که بر دل سالک وارد می شود و او را از گذشته و آینده به دور می دارد و اون لحظه چیزهایی به دلش وارد می شه که انقدر خوشاینده که دوست داره همیشه این اتفاق بیفته. پس حال وارد غیبیه که بعد از گذروندن اون مقامات به دل سالک وارد می شه. این که حافظ میگه بیا ساقیان می که حال آورد، همون چی رو میخواد؟ همون لحظه ورود وارد غیبی رو میخواد. یه حال خوشیه از ماوراس، از جانب معشوقه، از جانب خداونده و مثل پیغام عاشقانه اون رو عزیز میداردش و اون حالی که میاد زندگیش رو خوش میکنه. استراحتی بفرمایید، درباره حال و ارتباطش با وقت براتون توضیح بدم. عرض کردم که بعد از گذروندن مقامات احوالی دست میده و سالک همیشه مراقبه که این حال به دلش وارد بشه، چون واردی است غیبی و بسیار بسیار خوشایند. و عرضم هم این بود، بسیاری از فراق‌هایی که در شعر فارسی میگید، در شعر عرفانی فراق‌های عاشقانه، فراق از این حاله، مدت هاست به سالک حالی دست نداده و این نمیتونه دنیا رو بدون اون واردهای غیبی، بدون اون لحظه‌های خوشی که پیغامی از معشوق میاد تصور بکنه. سعدی این مسئله حال رو خوب بیان میکنه، میگه که در گلستان در یک قطعه میگه یکی پرسید از آن گم کرده فرزند، که ای روشن روان پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، ولی در چاه کنعانش ندیدی؟ بگفت احوال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است، گهی بر طارم اعلا نشینیم، گهی بر پشت پای خود نبینیم. سعدی خیلی قشنگ مسئله حال رو بیان میکنه، میگه یکی از یعقوب گمگشت فرزند پرسید ای پیر روشن روان، ای خردمند، تو چجوری 1000 کیلومتر اونورتر از مصر بوی پیراهن یوسف رو شنیدی؟ گفتی بوی پیراهن یوسف میاد که چشمم رو روشن میکنه، ولی 1 کیلومتر ورتر، 500 متر ورتر، یوسف رو تو کنعان انداختن توی چاه، متوجه نشدی. قصهش چیه؟ یه زمانی 1000 کیلومتر ورتر بو رو میشنوی و میگه بوی پیراهن یوسفه، اما 500 متر ورتر جلوی چشت میندازن بچه رو توی چاه، متوجه نمیشه. قصهش چیه این؟ جوابی که میده یعقوب اینه، بگفت احوال ما برق جهان است. گفت این مال موقعی که حال دست میده، حال هم پایدار نیست، مثل رعد برقه، یه لحظه میزنه و میره. میگه حالی که به ما دست میده مثل برقه، یه لحظه میاد و میره. اون لحظه‌ای که میاد، من از 1000 کیلومتر اونورتر بوی پیراهن یوسف رو میشنوم، اون لحظه‌ای که میاد من در آسمانم، همه جهان رو میبینم، بر طارم اعلا میشینم. اون لحظه که حال نیاد، من یه انسان معمولی، حتی از معمولی هم پایین تر، بیهوش و حواس و دست پاچه لفته، اینجوری پای خودم هم نمیبینم. به گفته احوال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است، گهی بر طارم اعلا نشینیم، گهی بر پشت پای خود نبینیم. اینجوری بیان میکنه سعدی و به درستی میگه، میگه حال که میاد ما در جهان دیگری هستیم و این حال رابطهش با وقت اینه. میگن حال وقتی میاد انسان رو از گذشته و آینده به دور میدارد و در واقع اون لحظه که حال بهش دست میده، حال در اون بر دل سالک میاد، اسمش وقت هست. و برای همین در عرفان میگن الوقتو سیفون قاطعون، وقت شمشیری بران و قطع کننده است که انسان رو از گذشته و آینده میبرد، قطع میکنه و کاری میکنه که در لحظه زندگی کنه و در اون لحظه وارد غیبی به دلش وارد بشه. و فقط همین رو شنوندگان عزیزم در نظر بگیرید دوستان، که یک انسانی هیچ وقت در غم گذشته نباشه و ترس از آینده نداشته باشه. تمام مشکلات روحی و روانی ما از اینجا ناشی میشه که ما یا در گذشته زندگی میکنیم، حسرت گذشته رو میخونیم، یا ترس از آینده داریم. یکی از ویژگی های عرفان ما دعوت در حال زیستنه و برای همینم حافظ میگه بده ساقیان می که حال آورد. برگردیم من سریع این رو عرض کنم خدمتتون که بله، این نوع ادبی، ژانر ادبی ما، ساقی نامه ها باید حتما مفاهیم بلند عرفانی و حکمی داشته باشن. بعضی میگن در قالب مثنوی باشن، در غزل هم میاد. بعضی معتقدن مثل استاد عزیز بنده جناب آقای دکتر شمیسا، استناد میکنن به این بیت که حافظ میگه که حافظ چو مستانه ساز و سرود، ز چرخش دهد زهره آواز رود. میگن این بیت بیانگر اینه که حافظ بعضی از ساقی نامه هاشو به همراه آواز خودش میخونده. بعضی معتقدن که ساقی نامه در واقع به وجود اومده که از شاخه های فرعی خمری است که در نظر خیلی ها چنین نیست. ساقی‌نامه یک نوع ادبی مستقله و اولین ساقی‌نامه هم در واقع سرش بحث هست. بعضی معتقدند مثل استاد محمد جعفر محجوب که معتقدند در ویس و رامین فخرالدین اسد گرگانی اولین بار اومده، ولی وقتی آقای مدبری کتاب شاعران بی دیوان رو منتشر کرد دیدیم که در بسیاری از شاعران بی دیوان هم این اومده و به نوعی میشه گفت اولین ساقی‌نامه سرای مستقل نظامی گنجوی است و بعضی هم حافظ رو دونستن. در هر صورت تذکره میخانه و تذکره پیمانه همه درباره ساقی‌نامه سرایان هست و بگذارید با یکی دو بیت از ساقی‌نامه معروف مولانا که در قالب غزل هستش که میگه بیا ساقی می ما را بگردان، بدان می این غذاها را بگردان، غذا خواهی که از بالا بگردد، شراب پاک بالا را بگردان. اینجاست که مولانا میگه اگر میخواید قضا و قدرهای منفی از زندگی تو دور بشه، اون عشق آسمانی رو بیا رو به اون پناه ببر. ای ساقی منو به عشق آسمانی و پاک الهی راهنمایی کن، چون وقتی من به این عشق آسمانی و پاک برسم سرنوشت های بد از زندگی من دور میشه. با امید اینکه هممون سرنوشت نیکی داشته باشیم تمام شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. با درود و بدرود.
حضرت امام رضا علیه السلام فرمود هر کس روز اول ماه رجب را به اشتیاق ثواب و پاداش الهی روزه بگیرد بهشت بر او واجب گردد و هر کس یک روز در وسط ماه رجب روزه بگیرد خداوند شفاعتش کند و هر کس یک روز در آخر آن روزه بگیرد خداوند او را از اهل بهشت قرار داده و شفاعت او را در مورد پدر، مادر، فرزندان، آشنایان و همسایگانش بپذیرد گرچه در میان آنان کسی باشد که سزاوار دوزخ است.
امام صادق فرمود ولو کسی یک روز ماه رجب روزه بگیره فردای قیامت که میگن عین الرجبیون اونا هم میتونن بیان. خب حالا بر این که دل بیماران هم نشکنه، اونایی که نمیتونن، پیامبر خدا فرمود اگر کسی نتوانست به جای هر روز صدقه بده، یتصدق عن کل یوم به رغیف، یه نانی صدقه بده.
على در خدمت و همراه شما گرامیان هستیم از شبکه منتخبتون شبکه رادیویی فرهنگ. آرزو میکنم در هر کجا که هستید سلامت و بهروز باشید. با این امید دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید در ادامه برنامه ها در بخش دوم. در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده رادیو کتاب کم